أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة الميامين، سيما على بقية الله وحجته في الأرضين. السلام عليك يا ممتحنة، امتحنك الله قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك به صابرة، وزعمنا أن لك أولياء صابرون مصدقون لما أتانا به أبوك وأتانا به وصيه. ضمن تسلیت رحلت صدیقه کبرا سلام الله علیها و شهادت حضرت، جلسه اول تفسیر آیات الولایه شروع می کنیم و یک مقدمه بسیار مهم در رابطه با ثقلین خدمت شما عزیزان توضیح خواهم داد. اینی تاره کن فیکم ثقلین داریم، ثقلین هم داریم. ثقلین از باب انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ثقلین سنگینه، دو سنگ، دو شیء سنگین، ثقلین. ثقلین بایست به عنوان دو برنامه، یعنی دو مجموعه، یکیش قرآن که از آسمان اومده، یکی اهل بیتی که اونها هم اومدن ولی رو زمین هستن، به این عنوان میشه بگیم ثقلین. چون ثقلین دو مقوله هستن، گرچه بر میگردن به یه مقوله، لذا میگه حتی یرد علی الحوض، که دوتا جمع میشن در یه جا. حضرت امام در وصیتشون، در آغاز وصیت مقدمه این مطلب رو توضیح دادن که حتی یرد علی الحوض یعنی چی. تلاش من اینه که در این جلسه مطالبی مطرح بشود که نو باشه و برای اولین بار مطرح شده باشه. تکرار مکررات خصوصا تو این زمان ما که وسائل ارتباط جمعی زیاد شده اصلا بی‌معنیه. لذا من یه نکته الان میگم به عنوان مقدمه که این خیلی مهمه، و این نکته گرفته شده از خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها و همچنین سخن امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه، یعنی هر دو این مطلب رو بیان فرمودن. علی علیه السلام می‌فرماید جایگاه امامت نسبت به دین جایگاه نظام است، نظام نسبت به خرز، نظام بند تسبیح. خرز یعنی دونه های تسبیح، خرزه یه دونه تسبیح، دوتا، سه تا، چهار تا میشه خرز. این جمله امیرالمؤمنینه، جایگاه امامت نسبت به دین جایگاه نظام است. کلمه نظام تو ذهنتون باشه، نظم و نظام نسبت به خرز. حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبش وقتی از امامت سخن میگه میفرماید نظامن للمله. پس هر دو کلمه نظام به کار بردن، هم حضرت زهرا به کار برده و هم امیرالمومنین. این یکی از مصادیق کفئه، کف بودن زهرا و علی. حالا این نظام معنیش چیه؟ اگر ما این کلمه نظام رو خوب بفهمیم متوجه میشیم که واقعا قرآن کریم بدون اهل بیت قابل تفسیر نیست. نظم و نظام اگر بخوایم تشبیهش کنیم به یک مقوله حسی، مثل یک فعلیه، مثل ضربه میگیم یا قتله، ماده دارد و هیئت که صیغه بهش میگن، صیغه فعل و ماده فعل. خب این صیغه فعل ضربه، صیغه فعل ماضی که میگیم فعله، خود این صیغه فعل بدون ماده اصلا قابل تلفظ هست؟ نیست، نمیشه تلفظ کنید. در واقع صیغه فعل مثل حرف میمونه، جز معانی حرفیه. در اصول شما خوندید معانی حرفی، معنی حرف میده، یعنی ربط میده یه مقوله با یه مقوله دیگه. چطور مثلا میگی جا زیدون من بیتیهی، من ربط داد زیدو با خانه. ضرب زیدون هم بین ضرب که مصدر هست و زید، اون صیغه ربطش داد، پس ربطه. پس در واقع فعل از یک اسمی تشکیل شده با یه حرف. مرحوم شهید صدر هم میفرماید که ما اصلا حرف نداریم، ببخشید فعل نداریم، ما اسم داریم و حرف، تمام. میگه اسم و فعل و حرف چیزی بی خودیه، تقسیم بندی غلطه. باید بگیم اسم و حرف. فعل چیه؟ فعل یه اسمیست که اون مصدر باشه با یه حرف آمیخته شده، شده فعل. ولی حروف دو قسمتن، یا تلفظ میشن مثل من و الا و فی و علا، یا تلفظ نمیشن مثل همین صیغه فعل. خب حالا با توجه به این نکته که نکته مهمی ها، نظام کل موجودات اگر از موجودات جدا کنی بی خاصیت میشن. یعنی خاصیتی که الان فعل داره مال اون صیغه شه دیگه. موجودات هم اگر نظام ازشون جدا کنی بی خاصیت میشن، به چیزی همجور اصلا وجود ندارن. منظم که نباشن وجود دارن. چرا؟ خدمتتون میگم الان چرا. شما الان پشت آجر و آهن و سیمان و چوب و شیشه داشته باش، همجور ریخته باشه، میتونی بگی این خونه است؟ نه. میتونی بگی مسجده؟ نه. زمانی میشه بهش گفت مسجد که نظام بیاد رو منظمش کنه. این مسئله در نظر بگیر چقدر مهمه. شما دونه های تسبیح رو همینجور بریز، آقا من تسبیح دارم، میکنی تسبیح شما؟ میگه اینه. میگه تسبیح نیست که، باید که دونه هاش همش مثلا عقیقه، فیروزه است. میگه خیلی قیمت داره، 10 میلیون تومان قیمت داره. میگم تسبیح نیست، هرچی باشه تسبیح نیست. اون نخ که بذاری میشه تسبیح. به تعبیر امیرالمومنین چقدر زیباست، که نظام من الخرز. خب حالا بخوای تسبیحش کنی باید این بند رو بذاری. اینو گسترش میدی تو کل عالم، همه موجودات اینجوری. هر جا شما نظم میبینی باید تو ذهنت بیاد امامت، ولایت. این ولایت تکوینی هم که میگن سرش همینه، ولایت تکوینی. میگه تکوینی یعنی چی؟ یعنی تکوین اشیا با این نظام درست شده، تو آمیخته شده با اشیا، در درونشه. به قول فلاسفه میگن صورت و شی. صورت داریم و ماده در فلسفه دیگه، که صورت میشه فصل، ماده میشه جنس، بحثش مفصله دیگه. که اونجا به شرط لاست و لا به شرط بحث مفصل در اصول و فلسفه مطرح میشه. خواستم اینو بگم، شیئیه تو شیئ به چیه؟ به صورته. شما زمانی میگی این مسجده که شکل مسجد داشته باشه، اما مواد شما جمع کن بیخاصیته، درست شد؟ حتی که مواد مقدس باشه، شما مثلا آجر بگیر از حرم امام عسکری سلام الله علیه که اضافه اومده بود، یا اینا شیشه بگی از آستان قدس، بعد سنگ رو بگی از یه جای مقدس، بعد شکل کلیسا بساز، میگه مقدسه، میگه مقدس نیست، میگه چرا؟ میگه این مسجد نیست که. ببین برگشتیم به ولایت، اگه ولایت رو شما کنار بذاری هیچی خاصیت نداره، قدسیت همه چیز مال ولایتشه. قرآن هم همینه، اگه شما این نظام قرآن رو از واژه ها جدا کنی، قرآن قرآن نیست. لن یفترقا یعنی این لن اومده این نیتار کنفی کم سقلین یا سقلین ما انتمسکتم به ما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض لن یفترقا، یعنی اصلا نمیشه تفکیکش کنی. شما اگه تونستی این صیغه رو از ماده جدا کنی، فعل به هم میخوره، خب فعل دیگه نیست، دیگه قرآن نیست، چیز عقلی واضحی ها، یه قرآن نیست، یه مش واژه هاییست ریخته این تو جذب در مقابل شما. حالا با توجه به این نکته میخوام یه مسئله بگم، خیلی حساسه ها، خیلی حساسه. آیا سوال ما اینه، آیا مفسرین ما به قرآن اینجور نگاه کردن یا نه؟ یعنی اومدن قرآن رو یه مجموعه در نظر گرفتن که یه نظم خاصی داره و تو نظمش هم کار کردن؟ میگیم نه، نظم رو در نظر نگرفتن. این جلسه تلویگی ها، یعنی میشه نقد کنیم ما، و اگر هم سوالی هست میشه مطرح کرد. نظم در نظر نگرفتن؟ میگم نه، فقط واژه ها در نظر گرفته. مثل یک کسی بیاد تو این محل مقدس فقط از این شیشه ها صحبت کنه، تمام، میگه پرونده این شیشه ها ببند، از فرش ها صحبت کنه، میگم پرونده شو ببند، از در صحبت کنه. دقیقا ما با قرآن اینجور برخورد کردیم. سوره بقره باز میکنیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. حالا خیلی جلوتر بریم، الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و ما رزقناهم ینفقون. دیگه رابطه این مجموعه با مجموعه های بعد، قصه بقره، جریان آیت الکرسی، جریان بنی اسرائیل، اصلا کار نداریم. اگر غیر از اینه به ما بگید. آیا آمن الرسول به ما انزل الی من رب و المؤمنون کلون آمن بالله که آخر سوره بقره اومده با وسط سوره بقره ارتباط داره؟ بگو من چی میدونم. اگه کسی اینو گفته عرضه کنید من ببینم واقعا. آیا و کل شیء احصیناه فی امام مبین در آیت الکرسی ارتباط داره با لشمس ینبغی لها ان تدرک القمر، یا نه ارتباط داره با آخر سوره فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون؟ میگه ما نشنیدیم اینو. خب خراب شد دیگه، پس نظام به هم خورد. شد چی؟ شد دانه های تسبیح بدون بند. پس بنابراین دانه تسبیح بدون بند، شما هرچی هم تعریفش کنی، هرچی هم توضیح بدی مادهش چیه و فلان اینا، شما تسبیح توضیح ندادی. شما این ماده این عقیق یمانیه یا فیروزه است یا این تربت اصلیه قبل سید شهدا، خواستم ماده تسبیح بگیر، بند نداره. دقیقاً تطبیق بدید بر قرآن. شما بیای مثلا الذين يؤمنون بالغیب توضیح بدی اینها، اما رابطش با بعد و بعدش نگی و چه خاصیتی داره. اینه که تو تفاسیر ما میبینیم اینه آیه 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 با اینکه قرآن چی میگه؟ قرآن داره سرزنش میکنه. افلا، خیلی قشنگه، افلا یتدبرون القرآن. یتدبرون به معنی عمیق شدن نیست. افلا یتدبرون القرآن لیتدبرو آیاته. آیا اینا یتدبرون این چی؟ خب واضحه از دبره، دبر دبر. افلا یتدبرون القرآن یعنی دنبال دنبال نمیگیرن آخر آیه با اول آیه، آخر آیه با اول آیه، این پشت چون دنبال این نمیرن، دنبالش نمیرن. دبر شی با اون آغاز اون، دبر این آیه با آغاز اون، چون نمیری شما. ام علا قلوبن اقفالها. آها، این سوال میخوای آخر بحث بذاریم؟ خب یادداشت کنید که بشه. سوال اینه که تفسیر قرآن به قرآن مگه غیر از اینه؟ میگم بله، اصلا ربطی به این موضوع نداره. حالا توضیح میدم چرا. پس چی شد؟ لن یفترقا یعنی چی؟ یعنی نظم قرآن که توضیح دادیم، نظاما للامه، حضرت زهرا میفرمه للمله، که گفتیم نظام همه جا هست، ولایت همه جا سرایت داره، تو قرآن سرایت داره. نظم قرآن ما جدا کردیم از ماده، تشبیه کردیم به فعل، ماده فعل و صیغه فعل ما جدا کردیم. خب یه مصدر، اونم هیچ بی‌خاصیت دیگه، بی‌خاصیتش کردیم. ما اهل بیت بی‌خاصیت کردیم، اومدیم صیغه رو گرفتیم بدون ماده، صیغه بدون ماده، صیغه جمله اسمی الان بدون ماده چی؟ و بگید آه تلفظ، تلفظ میشه بکنی. پس ما اهل بیت رو عملا جدا کردیم، چون محجور شده اهل بیت، قرآن محجور شد. اونم دیدیم یه مش رکام، به قول عرب ها یک کومه از اشیا رو هم ریخته، آجر و سیمان و آهن ریخته رو هم، میگیم این خونه نیستیم. هم این محجور شد، هم اون نظام محجور شد. خیلی خطرناکه ها، یه واقعیتیست. اگه غیر از اینه بگی شما که رابطه آیات، اصلا میگیم رابطه نداره به هم، ربط نداره. این چه ربطی به اون داره؟ مثلا وفی السماء رزقکم، من روشم اینه که مثال زیاد ذکر میکنم، کلی صحبت کردن فایده نداره. ما تو حوزه یادمون دادن کلی صحبت کنیم، حتی در منطق کبرا صغرا، آخرش هم میان یک کبرا صغرا تو قرآن بیا میگه من چی میدونم، من فقط کبرا رو میدونم چیه و صغرا هم میدونم چیه. نه، ما مصداق ذکر میکنیم انشاءالله در این دروس. و فی السماء رزقکم و ما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون. تمام، این خطیب میاد رو منبر شرح میده، آیه بعدش میگه آیه بعدش شرح میده این داره، منبههم عن ضیف ابراهیم، قصه قصه ابراهیم و مهمانی و عجل و عجل حنیث و حنیث و این ایناست دیگه، صحبت از عجل و ملائکه هست که میان پیشش و از این حرفا. درسته؟ میگه رفته داره میگه نه بین الان. حالا ما راجع به تفسیر قرآن به قرآن میگیم ها، که از یه جای دیگه یه چیزی میاره، پیشی میاره، میگه چرا از اونجا آوردی؟ این تسبیح، این دونه ها پشت سر همه، تو یه چیز از اونجا آوردی پیشی گذاشتی که چی؟ میخوای اینو بیشتر توضیح بدی؟ مثل یک کسیه که میاد میگه که آجوری که به کار برده شده در اینجا خیلی خوبه، بعد یک نوع آجر هم که توی مازندران به کار برده میشه میاره میگه این اینا ببین با هم مثل همه، شکل همن. میتونم این داره ما بحث بزاره، این تشکیلاته، این واقعی درده ها، یه دردیست که ما باید حلش کنیم. اگه ما بتونیم تو این جلسات این مشکل رو حل کنیم که این لن یفترقا رو تثبیت کنیم، قرآن و اهل بیت رو یکیش کنیم خیلی موفق شدیم. عجب، پس این ارتباط داره با هم. بله، یه مثال ذکر کنم. مثلا میگیم پیغمبر فرموده و قل رب زدنی علما، ما نرف میدیم که حتی پیغمبرم بالاخره باید بدون اینا. این کجا گفته؟ میگه گفته دی قرآن دیگه، سوره طه. میگه قبلش چیه؟ میگه قبلش هیچ ربطی به این نداره، قبلش راجع به رزقه. نحنو نرزقو که ما رزق بهت میدیم، لا نطلبو که چه. بعد میگه و قرآن بزد هست رفت نداره. میگه نه، با بعدش میگه، بعدش که ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسیه ولم نجد له عزما، اونم بهش ربط نداره. در حالی که اگر من ربطش بهتون بگم میگه عجب، ما این مدت نفهمیدیم مطلب رو که قل رب زدنی علما به معنی بیسوادی نیست، معنیش برعکسه که خیلی سواد شما زیاده، برعکس معنی. یا مثلا ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، میگه قرآن داره میگه. خب قبلش چیه؟ قبلش چیکار داره شما؟ قبلش و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه. این باید رفتش میدی یا نه؟ یه مثال ذکر کنم براتون. حضرت امام بیان فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم، اول سوره مائده، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. آقایون دیگه توی مکاسب محور کارشون اوفوا بالعقود دیگه، حتی یا ایها الذین آمنوا نمیگن، میگن اوفوا. در حالی که آیه ببین چی میگه، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهیمة الانعام. توی آیه هست ها، یعنی چی؟ دیگه رابطه هست. حضرت آیت الله مفسر قرآن، رابطه هست بین اوفو بالعقود و احلت لکم بهیمت الانعام. میگه ظاهرن نه، اون مال عقوده، این مال کردن گوشت گوسفند، اینا انعامه. چه ربطی به هم داره؟ ربط داره یا نداره؟ حضرت امام میگه اتفاقا ربطش خیلی قویه. این ربط رو از کجا ما بفهمیم؟ باید مراجعه کنیم به احادیث اهل بیت. کجا؟ اینم توضیح میدم در جلسه بعد، توضیح میدم که ما این مزانش کجا به دست بیاریم. یه نور سقل نگفته، این نگفته، نه توضیح میدم برای تو راهش چیه. مثلا در زمان ما، خب این رابطش چیه؟ یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بهیمت الانعام. میخوای رابطش بدونی؟ برو توی واژه، توی اوفو بالعقود روایت رو ببین. روایت میگه که عقودی که اینجا هست عقودی که گذشته، بحث گذشته است. جمله خبری هم همینه دیگه، خبر از گذشته میده. اون نمیدونی یادتون هست یا نیست، توی بحث تناقض کل کلامی صادق، اونجا بحث میکنن که تناقض پیش بیاد و جوابش واضحه. کل کلامی صادق هذا الكلام کاذب، چجور تناقض میگن؟ این مال قبله، این مال بعده. یا ای الذین آمنوا اوفوا بالعقود، مال قبله. 10 تا عقد بوده، یکیش غدیره، یکیش وقتی امیرمومنین از یمن برگشت. برکات یمن هم مال اینه که علی پا گذاشت اونجا. خب یکیش تو عالم ذره، 10 تا عقده. این آیه میخواه اینو بگه، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یعنی اذا وفیتم بالعقود احلت لكم بهیمة الانعام. و السلام. این درش خابیده جمله شرطیه ها، یعنی اگر شما این کارو بکنید، وفای بعد کنید، بهیمة الانعام بر شما چی میشه؟ حلال. و الا چی؟ فلا. چه قشنگ. ولذا اول سوره مائده اومده و کل سوره مائده راجع به ولایت اهل بیته. آیه ولایت، آیه تبلیغ، همه اونجاست. از اول شروع کرده بحث ولایت مطرح کرده. شما در نظر نگرفتید این نظامو؟ پس شما اهل بیت رو از قرآن جدا کردید. با که پیامبر فرمود ما انت مسکتم به ما، یکیش همینه. ما میگیم تمسک به اهل بیت، بگم نه، شما بحث روایی بعد که حرفات رو زدی کامل تموم کردی میگی بحث روایی. مثل کسی بیاد توی حرم امام رضا سلام الله علیه بحث کنه از مرحوم نخودکی و تبرسی و اینا، بعد با اما راجع به امام رضا بگه عجب، تو که همه تموم حرفات تموم کردی، که حرفی خود دیگه همه مردم گوش دادن، کی دنبال شناخت امام رضا میره؟ شما حرفای همه حرفات رو زدی کامل جدا از امام رضا، جدا از این که اینا بنام پناه بردن به حضرت، این در نظر نگرفتی، این حرفا زدی، حالا اومدی راجع به امام رضا صحبت میکنی؟ این مشکلی که ما داریم الان اینه. ما اومدیم از قرآن گفتیم، لغت نامه کی گفته، چی گفته، مفردات چی گفته، علما چی گفتن، فخر رازی چی گفته، اینا تمام بحث روایی خراب شد. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی قبل از المیزان یک کتابی تفسیر نوشته بوده، در جریان هستید، روایی مثل نور الثقلین، مثل برهان، ولی اون رواج پیدا نکرد، مثل مطرح نشد و نیست، طلبا هم نمیدونن که چین تفسیری هست. پس مشکل بزرگه، خیلی بزرگه، مشکل جدا کردن اهل بیت از قرآن به این معنی که الان گفتم ها، نظاما للمله، النظام من الخرز. حالا این توی جامعه هم هستا، تو جامعه هم که بری همینه، مله همه مقولات اجتماعی سیاسی همش اگر ارتباط به اهل بیت پیدا نکنه اصلا عملا هشه، هش یعنی پوک بیخاصیت، میریزه رو زمین، هیچی میگه هیچی. ساختمونی که اسرائیل میزنه چه جور زره پایین همش ریخت، میگه ساختمون، میگیم بود، قبلا بود، یه زمانی قرآن قرآن بود، الان قرآن نیست برای ما، ما مش اطلاعات داریم از قضای پزشکی، اینجا میگه این راجع به این میگه، مخصوصا اینا که توی داروهای گیاهی هستن هی استفاده میکنن در حالی که اصلا ربطی به مطالب نداره. مگه بخوام مثال در این رابطه ذکر کنم، خیلی ها همین سوره شعرا، شما سوره شعرا رو تجربه کنید، شما ببین ما اینجا کلاس درس نداریم، فقط هم درس هم عرب ها میگن ورشت عمل، یعنی یک کارگاه. برید شما سوره شعرا رو کاملا مطالعه کنید، از اول تا آخر تفاصیل هم ببینید، بعد بیایم تو میدون. من براتون میگم وقتی میگه الشعراء یتبعهم الغاوون این یعنی چی، در چه رابطه هست، این استثنائه چه استثنائیه، اصلا این راجبه چی داره صحبت میکنه، بحث چیه، اصلا مجنون به معنی دیوانه است؟ میگم بله مجنون دیگه، شاعرون مجنون، کی گفته اینا؟ مثل یه کسی یه عالم بزرگوار ببینه میگه این مجنونه، میگن تو بی خود داره میگی مجنونه، عاقل این، یعنی قد عرب ها نفهم بودن، یه چیز بدیهیه بگن پیغمبر مجنون دیوانه است؟ نه قصدشون این نبوده ها، بیهی جنه یعنی تحت تأثیر جن قرار گرفته، جنهای فهمیده باهوش، مثل شعرا که تحت تأثیر جن قرار میگیرن، اونم اینجوری شاعران اینه. بله وقت اگر شما اینجوری فکر کنید، وقت می تو سوره شعرا بینید عجب چقدر با هم ارتباط داره. به اینو خدمتتون بگم عزیزان، اگر شما نظام قرآن معیارش به دست بیارید، اصلا نگاه به تفاصیل نکن، نگاه نکن. مثال ذکر کنم، یک کسی میاد نظام معماری زمان صفویه برای شما توضیح میده، درست شد؟ توضیح میده، بعد میری شما مسجد امام در اصفهان، ندیدی ها، اول این بار بری فوری میفهمی چیه، قصه چیه؟ این نقشه با این نقشه جوده، این در زمان فلان ساخته شده. الان مثل علمای بزرگی که هستن، علمای توی این مسائل، منظور شخصیت‌های معروف مثل آقای فرشیان، دیگران، حتی اروپا هم ببرشون تا یه صحنه دیدن میگن این ایرانیه، ساخت این کسی که این کارو کرده در فلان قرن بوده. میگه از کجا میگه؟ میگه میفهمم، میبینم، داره میفهمم. دقیقاً همینه. تو قرآن اگه شما نظام یاد بگیری دیگه نمیخواد از اول تا آخر تفسیر یک کسی بیا شرح بده شما بده. سوره زمر به شما میدن میگی معلومه این اولش اینه آخر این، اصلا معلومه چیه؟ طبق اون نظامی که یاد گرفتی. این نظام از کجاست؟ از اهل بیت عصمت و طهارت. و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین.